باید اون کوچک زیباست رو رعایت بکنه، مخاطب خاصی و کوچک و درست و تعیین شده و سپس در مسیر رشد در واقع قرار بگیره. منظورم این موضوع مهمیه. حالا این کوچک شروع شدنه توی مثلا فرض کنید فرصت‌های اشتغال، میتونه تو همون روستایه، تو همون شهره یه بیزنس کوچیکی رو کمک بکنه، راه اندازی بکنه، کمک بکنه این چرخه بچرخه و بعد حالا اینو یا توسعهش بده مثلا در سطح کشور، یا خود اون بیزنس رو بزرگتر بکنه، یعنی یا تکرارش بکنه یا حجم اون بیزنس رو بزرگتر بکنه. و این از جهت در واقع رونق، یعنی بازگشت پول به خودمون خانواده خیلی مهمه. یعنی ما یه موقع میایم صنایع بزرگ رو توسعه میدیم، کارمندان بیشتری پرورش میدیم و بعد شاخص‌های کلان اقتصادی رو مد نظر قرار میدیم و تو تلویزیون و صدا و سیما اعلام میکنیم که آقا جون مثلا شاخص فولادمون این شد، نفتمون این شد، بعد اون روستایی نمیفهمه پس این اقتصاد چی شد، چرا اینا دارن رشد میکنن، این سفره ما بزرگتر نشد. ولی توی حالا من نکته خاصش فرصت اشتغال رو دارم میگم، وقتی یک کارآفرینی اجتماعی بیاد مسئله اشتغال رو شناسایی بکنه و توی یک مدل کسب و کاری اون رو حل بکنه، نه اینکه پول بده یا سبد بده، بیاد یک طراحی کسب و کاری داشته باشه، اون موقع بازگشتش هم مواد داخلی از محیط همون اجتماعه، هم فروش محصول تو همون اجتماعه، هم سوداوریش برمیگرده تو همون خانواده‌ای که داره اون بیزنس رو در واقع شکل میده. از این جهت به نظر میرسه راه حل درست تریه اگر این کار توسعه پیدا بکنه. و شاید ما نباید سراغ اول تأمین مالی بریم، اتفاقا سراغ این جور مباحث باید بریم. یا یه موقعی مثلا ما فقر رو این نداشتن آموزش، نداشتن اشتغال یا نداشتن بهداشت نمیبینیم. شاید فقر خودش زایده نداشتن سواد مالی باشه، یعنی افراد مدیریت مالی درستی نداشته باشن، اون موقع یه شکل دیگه ای از تدبیر اقتصادی براشون رقم میخوره. حالا الان دقیقا خاطرم نیست، ای آقای دکتر بفرماین، یک صندوقی در آفریقا هست که خیلی هم مشهوره، یعنی تأمین مالی، صندوق قرض الحسنه ایه که اون داره اتفاقا مکانیزم تأمین مالی رو با آموزش ها جمع کرده و آدم ها رو توانمند میکنه. بنابراین اگر بخوایم بگیم که فقر رو حالا چه مطلقش چه نسبی با ابعاد مختلفش در نظر بگیریم، کارآفرینی اجتماعی پاسخ درست میتونه این باشه، که البته خود کارآفرینی اجتماعی نمیتونه موضوع مالی رو نادیده بگیره، به هر حال اون بیزنس باید بچرخه ولو اینکه سودش صفر باشه. و تو مثالی هم که زدم واضح بود، یعنی میبینی که این کارآفرینی اجتماعی اونقدر مهارت پیدا میکنه که اتفاقا خیلی ها دوست دارن بیان باهاش همکاری بکنن و یاد بگیرن، یا این مهارت میتونه یه جای دیگه توی یک سطح دیگه توی جامعه‌ای که اتفاقا برخورداره درآمد ایجاد بکنه و چون داره کارآفرینی اجتماعی فکر میکنه از محل اون درآمدش خدمت بده به اون جامعه‌ای که کمتر برخورداره، یا در اصطلاح بهش میگیم فقیر.
ولی من هنوز یه مقدار ابهام دارم که قدم اولش چیه؟ خب بالاخره کارآفرینی هم میخواد یک نیازی رو مرتفع بکنه. آیا من مثلا به عنوان کارآفرین میام نگاه میکنم توی شهرمون، گستامون فلان نیاز هست، بعد میگم که خب بسم الله کارو شروع میکنم، بعد میبینم نه مثلا اینکه این نیازه نبوده و سوداوری نداره، میگم خب من کارآفرینی اجتماعی دارم میکنم، فی سبیل الله دارم این کارو انجام میدم، به این شکله؟ یا نه از اول سازوکارش متفاوته، مثلا ورشکستگی داره مثلا کارآفرینی اجتماعی، ممکنه اصلا زیان ده بشه و جمع کنیم بریم.
شما به یکی از دشواری‌های کارآفرینی اجتماعی اشاره کردین، چون یک چیز دیگه ای که کارآفرین اجتماعی را از کارآفرین حالا عادی تجاری متمایز میکنه نیت هستش. نیت فرد چی هست؟ واقعا مشکل اینه که نمیشه نیت افراد رو خوند، و بر همین ممکنه یکی اول ادعا بکنه که کارآفرین تجاری، بعدن حالا بگه که من کارآفرینی اجتماعی هم بودم. این دیدگاه حالا به خصوص تو اونهایی که زیادی به طرف سرمایه‌داری کاپیتالیسم متمایلن، اونجا هم هست، اونا میگن که اصلا این دسته‌بندی کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی تجاری درست نیست. هر کارآفرینی بالاخره منجر به ایجاد ثروت میشه، و ثروت هم که در جامعه به وجود بیاد بالاخره دیر یا زود پخش میشه به توی جامعه. این مثلا دیدگاه فریدمن هستش که جایزه نوبل هم بوده 50 سال پیش برش گرفت و شده بود دیگه، این یه جورایی یکی از حرفهای اصلی نظام سرمایه‌داری کاپیتالیسم که تنها مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی رو بیشینه کردن سود می‌دونستن، چون می‌گفتن که در نهایت اون ثروت که ایجاد بشه پخش میشه، یا اینکه این بنگاه‌ها مالیات میدن، از قبل مالیات حالا دولت خودش تصمیم میگیره که چه جوری به افراد کمتر برخوردار هم کمک بکنه. ولی خب الان این رویکرد به چالش کشیده شده، میگن که نه ما واقعا باید از اول نیت اجتماعی هم داشته باشیم که به طور خاص یک سری مسائل، یعنی اگه بذاریم به این که حالا مالیاتی داده میشه و بعدن دولت میاد وارد میشه این کارها رو انجام میده، این زیاد اثر بخش نیست، چون هیچ جای دنیا، نه ایران نه هیچ جای دیگه دنیا، بخش عمومی دولتی به نوآوری و خلاقیت شهرت ندارن. و اینجاست که واقعا کارآفرینای اجتماعی که اون دید خلاقیت و نگاه نو رو دارن میتونن مسائل رو جور دیگه ببینن و جور دیگه براش راه حل داشته باشن. از این نظر من فکر می‌کنم اون نیت خیلی مهمه. ولی حالا یه دشواری دیگه پیش میاد، ما نیت رو نمیتونیم از اول بسنجیم، ولی یک کار دیگه میتونیم بکنیم، میتونیم اثر بخشی اجتماعی رو بسنجیم بعد از اینکه کار انجام شد، و بعدم بگیم که شمایی که این کار انجام دادی، این ادعا هم داشتی، این نتیجه کار شد، بعد 2 سال مثلا محرومیت انقدر کم شد، انقدر وضع معیشت بهتر شد، و درنش میتونیم مقایسه بکنیم کارآفرینای اجتماعی مختلف رو. و متاسفانه این یکی از حلقه های مفقود است توی کشورهای مختلف که این سیستم سنجش اثر بخشی اجتماعی جا نیفتاده و ممکنه یک وقتهایی افراد سودجویی هم وارد بشن، بالاخره چون ممکنه یه بودجه وجود داشته باشه، مثلا دولت هم حتی دعوت کنه از کارآفرینان اجتماعی که بیان یک مسئله رو مثلا اعتیاد یا مسائل مربوط به مثلا خانواده های زنان سرپرست خانوار رو حل بکنن، و اینجا هر جا که یک بودجه یک پولی ممکنه باشه افراد سودجو هم ممکنه بیان، و اگر این سیستم رو ما نداشته باشیم خیلی سخت میشه نیتهای خوب رو از نیتهایی که مسائل دیگه در ذهنشون بوده تشخیص داد.
حالا جدا از بحث سودجویی، همین اثر بخشی خیلی واقعا مهمه. مثلا فرض بفرمایید که میگفتن توی فکر میکنم آفریقا اگه اشتباه نکنم درصد زیادی از مرگ و میرها به خاطر حالا پشه مالاریا بوده، بعدن کمک های جهانی اومده که مثلا پشه بند به اینها ارائه بدن به طور رایگان، و بعد یک پژوهشی انجام دادن، بعد یه مدت دیدن این پشه بندا تبدیل شده به تور عروس و مثلا استفاده دیگه ازش میکنن، بعد اونجا این مطرح میشه که خب پس ما نباید انقدر مستقیم حمایت کنیم، بلکه باید اونها رو توانمند کنیم. اگه بحث کم برخورداری مالی هست، حالا یه موقع ناتوانیه، مثلا فرض بفرمایید که معلولیتی وجود داره یا فرمودید آب مروارید در چشمانشون هست، این آره مثلا حالا باید یه اقدام حمایتی روش انجام بشه. خب در لابلای صحبتاتون یه اشاره هم کردید به بحث عادت‌ها، یعنی ما صرفا بیاییم به اونها بگیم که نه این پشمند رو باید استفاده کنید که فلان بشود، ببینیم که نشده و اون به اون سمت رفته. خب الان این کارآفرین اجتماعی در واقع داره اون توانمندیه رو ایجاد میکنه، یعنی به این سمت میخواد پیش بره، یا نه باز هم یک نوع خیریه داره حساب میشه و یک مثلا حالا پولی رو داره جمع میکنه که اون شخص مثلا کم برخوردار بتونه از یک سری خدمات استفاده بکنه؟
مطلوب اینه که اون کارآفرین اجتماعی منجر به اون تغییر رفتاره بشه، چون اگه اون تغییر رفتاره به وجود بیاد احتمال ماندگاری اون راهکار هم بیشتر خواهد شد. مثلا در مورد همین پشه بنده مالاریا که گفتین، یکی از گروه های همین سازمان های مردم نهاد که موفق تر بود، یعنی اون افراد گروه های تحت پوشش اونا دیدن که اون پشه بنده بیشتر استفاده میشه، به خصوص برای بچه ها خیلی مهمتره چون اونها خیلی آسیب پذیرتر هستن، و دیدن که یک راه حل خیلی خلاقانه، یعنی یک چیز خیلی گرونی هم نبود، دیدن که اینا اگه روی این پشه بنده عکس مثلا اون فوتبالیست مورد علاقه بچه‌ها یا اون شخصیت کارتونی مورد علاقه اونجا پرینت کنن روی پشه بنده، احتمال این که بچه‌ها ازش استفاده کنه و بره زیر اون پشه بند بخوابه بیشتر میشه، و بچه هم نمیذاره که اون پشه بنده استفاده بشه برای چیزهای دیگه مثلا تور ماهیگیری و اینها. یعنی با یک پرینت ساده ای که حالا در اون مقیاس وسیع هزینه‌اش هم اونقدر زیاد نمیشه، این راه حل رو براش پیدا کرد.
خیلی جالب، اتفاقا در کنیا هم من یه تجربه رو مطالعه کردم که یک انجمن پسندازی شکل گرفت، برای اینکه اونجا مردم نمیتونن بلند مدت نگاه بکنن و پسنداز کنن، این فرهنگش خیلی وجود نداشته، اینا هفتگی دور هم جمع میشن، یه پول خیلی کمی رو پس انداز میکردن با هم دیگه و به همین قول رو داده بودن که بدهی جدیدی ایجاد نکنن، این از کسی قرض نگیرن، اگر احیانا نیاز مالی داشتن از همین انجمن بگیرن و به همین انجمن هم پس بدن تا کم کم این فرهنگ سازی به وجود بیاد. جناب دکتر گودی، در همین زمینه بحث تبدیل دانش به عادت‌های مالی، سواد مالی چه کار میکنه، چه راهکاری داره؟
تبدیل علم به عمل موضوع جهانیه، یعنی اصلا چیزی نیست که مثلا بگیم که توی امور مالیه یا حتی تو امور دینیه، اصلا یک مسئله انسانیه که ما هر چیزی که میدونیم که عمل نمی کنیم. خیلی خودمون الان خیلی چیزا رو حتی به درستیش یقین داریم اما به عمل در نمیاد. میگن همیشه فاصله بین علم و عمل یه چیزی به نام نگرشه. حالا رفتارشناسا در واقع اینجوری تحلیل میکنن که مثلا من نگرش ها یا باورهای درستی ندارم. ممکنه من میدونم سیگار خیلی ضرر داره، مثلا واقعا به من آسیب میزنه، ولی نگرش همینه که خوبه برای زندگیم، حس مثبتی نسبت به سیگار دارم، بنابراین با اینکه یقین دارم داره به من آسیب میزنه ولی سیگار کشیدن رو ادامه میدم. مسئله حل اون نگرش هست. بعضیا توی پروژه هایی مثل در اصطلاح میگن نظریه برنامه، میگن اصلا این نگرش تغییر دادن زیاد مد نظر نیست، طرف ابزاری نداره که این علمش رو تبدیل به عمل بکنه. مثلا میدونه که الان باید کار بکنه ولی ابزار کار کردن نداره، خب باید این ابزار رو در اختیارش قرار بدیم تا بتونه در واقع پایدار بشه. اما واقعا تبدیل یک دانش به یک مهارت نیازمند همراهی یک فردی در بلند مدته. یعنی ببینیم ما یه موقع آموزش میدیم میگیم دانش انتقال پیدا کرد، بعد فرد مقابل ما یادگیرنده نمیتونه این دانش رو توی زندگیش ترجمه بکنه، بگه خب این دانش چه شکلی میشه تو زندگی من. اینجا معمولا مشاور میاد کنارش قرار میگیره یا یه مربی که هی باهاش کار میکنه، دائما میگه خب این دانشه الان باید این کارو بکنی، این دانشه باید این، یعنی رها نمیشه اون آموزشی که بگه من دانشو انتقال دادم حالا برو خودت ببین تو زندگی چی کار میخوای بکنی. با مشکلات، موانع، نگرش هایی که در درون اون فرد مانع انجام اون دانشه میشه، در واقع دست و پنجه نرم میکنه، کمکش میکنه، عبور میکنه و در بلند مدت وضعیت پایداری ایجاد میکنه. اینجا تازه ما میگیم یادگیری اتفاق افتاد، یعنی تغییر رفتار به صورت پایدار و فوق العاده کار دشواریه. به نظرم اگر بخوایم از جهت در واقع آموزشی بهش ببینیم، شاید نقش مربی ها و مشاور ها اینجا پررنگ تر بشه
و فکر میکنم کار فنی اجتماعی هم عملا داره از همین خلع استفاده میکنه. یعنی اونجایی که شما فرمودین که چشمشون کم کم سوشو از دست میده و بیناییشو ضعیف میشه، اینا خب میدونن که باید برن دکتر ولی خب این عادت رو ندارن که این زمان رو بذارن، یا حالا مشکلات حاشیه‌ای که فرمودین بس هزینه و اینجور مسائل هم هست، ولی اون میاد از همین خلأ استفاده میکنه و اون رو در واقع مسئله، راه حل رو به مسئله نزدیک و نزدیکتر میکنه، خودش قدم برمیداره. خب یه قسمت جذابی هست که من دوست دارم در موردش صحبت بکنیم و شروع کنیم اصلا تا انتهای برنامه، اونم بحث تجربه های داخل کشور خودمونه. کارآفرینی اجتماعی چقدر الان اینجا رواج داره، به چه مسیری داره میره، چه نمونه هایی داریم در ایران؟ جناب آقای صدر قاضی ممنون میشم توضیح بفرمایید.
خوشبختانه توی ایران به دلیل اون مسائل فرهنگی و اعتقاد دینی که ما داریم، گروه های بودن همیشه که یه خورده خواستن متفاوت باشن، یعنی از قدیم خب خیریه ها بودن ولی همین حتی بین اونها هم خیریه هایی بودن که خواستن خلاقانه تر کار بکنن. من یادم مثلا یکی مثالی که همیشه به عنوان نوآوری اجتماعی یا کارآفرینی هم شاید یه جوری بشه، اون موقع که در اصفهان دانشجو بودم، ایده تاج گل رو من تازه دیدم. الان جاهای دیگه ایران همین انجام میشه، یعنی به جای اینکه فر همیشه میرن برای مراسم حالا تو مسجد و اینها گل میخرن، بعد اون دو سه ساعت مراسم همه این گلا ریخته میشه دور، هیچ چیزی هم، یعنی فقط اون گل فروش است که پول میره جیبش. اینا این واقعا همون دیده. مشکل چیه؟ مشکل اینه که خب مسئله اون فرصته اینه که اون فردی که کسی رو از دست داده، دوستان و آشنایانش میخوان یه جوری نشون بدن که ما هم به فکرت هستیم، این تمام این دلیل دستگل هم اون نوشته هست که روش باشه از طرف مثلا فلانی. اینا میگن خب ما این کار رو انجام میدیم، لازم نیست حتما اون گلی که از گل فروشی اومده چیز باشه، ما یه تاج گل پلاستیکیه، حالا زیبا هم هستش، فرد میره تو اون خیریه هایی که این سرویس رو میدن، یه پولی میده که پول صرف کار خیر میشه و میگه فلان ساعت فلان مراسم اون مسجد چیز هستش و این مثلا فلان ساعت اینو دست گل چیز پلاستیکی رو تاج گل رو میذارن تو مسجد، کارم که تمام میشه دوباره برش میگردونن، یعنی هیچ چیزی هم دور انداخته نمیشه و پول هم صرف میشه. اون هدف هم که یه کاغذی هست نوشته شده از طرف فلانی با بعد تسلیت اون هم انجام میشه.
خب اگه گل فروش ورشکست بشه چی؟
گل فروش ورشکست نمیشه، چون تنها مشتری گل فروشه که افرادی نیستن که برای مجلس ترحیم گل میفروشن، یعنی از این نظر همه یه جورایی یکی از مسائل اینه که ما یه جورایی همه رو این روی کرده که الان روی کرده فراگیر یا اینکلوسیو، اینه که همه یک نفعی ببرن در حالت عادی بدون اون فقط گل فروشه نفع بود، اینطوری خیلی ها هم یک درآمد بیشتری دارن، ضمنه که این حالا از لازم محیط زیستی هم این گلا کشتون مثلا آب زیادی هم صرف میشه، بعدم خودش میشه یک زباله، این هم کنار گذاشته میشه. این حالا میام یه مورده که برای اینکه بگم که از قدیم این بوده، یعنی قبل از اینکه این مفهوم کارآفرینی اجتماعی شکل بگیره. حالا مدلای جدیدترش
از اتاق فرمان اشاره کردن که تایممون خیلی محدوده. حالا ممنون میشم که هم تجربه ایگان رو سعی کردید.
مدلای جدیدتر اینجوری که من دیدم مثلا گروهایی هستن که همین رویکرد کسب و کار دارن، ولی کسب و کارشون رو از دل هنرهایی که در مناطق روستایی ما هستش، اقوام خب یکی از ثروت‌های ایران این تنوع قومیتیش هست و اینها میرن با زنانی که تو مناطق محلی هستن بیشتر روستایی اینا کار میکنن، که هر کدوم یک صنایع دستی دارن ولی هیچ وقت این منبع درآمد نبوده براشون، به اینا کمک کنن، یک سری مشاوره های طراحی بهشون میدن که با این طوری بکنین بهتره، با این مواد استفاده کنین بهتره، و بعدن کمک کنن اینها رو توی شهرهای بزرگ و از طریق اینترنت و اینا میفروشن. مثلا یک دوتا نمونهشون روستاتیش دست دادست هستش که از این کارا میکنن، هم احیای اون سنت های محلی هستش و هم معرفیش توی بازار جدید. یه نمونه جدیدترش من که از بچه هاست فارغ التحصیل دانشگاه شریف هم بوده، ولی میگم اون دغدغه نفع اجتماعی رو داشته، نه اینکه فقط بیشینه کردن سود، با عشایر رفته که مثلا یک تورهایی گذاشته که همراه کوچ عشایر افراد میرن، بعدن به خاطر کرونا که یه خورده به هم خورد سفر و اینها، این شروع کرده به فروختن محصولات عشایری، مثلا از کشک و سبزیجات معطرشون گرفته تا جاجیب و چیزهای دیگه که اینو میکنن و این رو باز توی بازار دیگه میره، هم به عشایر درآمد معیشت بهتری دارن، هم خودش هم این وسط یک کسب درآمدی میکنه. باز موردایی داریم که به طور خاص مثلا برای افراد کم توان یک سری آموزش هایی رو میدن که اونها بتونن در محیط در مثلا یک سری کارهای تو خط تولید رو که افراد عادی خیلی زود حوصله‌شون سر میره و دقتشون میاد پایین، ولی یک سری افرادی که حالا کم توان ذهنی هستن این یک نواختی کار دقتشون پایین حس نمیکنن، یک نواختی کارو به اون صورت و اینا دقتشون پایین نمیاد، در اینکه تو این نوع کارا اینا میتونن خیلی بهتر باشن از انسانهای دیگه و روی این داره کار میشه که این افراد اصلا توانمند میشن، خودشون مولد اقتصادی میشن و اون حس اعتماد به نفس هم به این جامعه و خانواده
میشن. کارخونه فیروز فکر میکنم یه همچین حالتی داره.
کارخونه فیروز به طور خاص مثلا اون تاکیدش اینه که افراد داره کم توان حرکتی رو میاد استخدام میکنه، این هم باز یه جور دیگه کارآفرینی میگه، برهم میگم طیف‌های مختلفی هست. حالا فیروز محصولاتش به طور خاص برای افراد کم برخوردار نیست، ولی اون منابع انسانیشو یه جوری مدیریت میکنه که افراد کم توان بتونن.
ولی یعنی موضوع اینه که کارآفرینی اجتماعی حتی میتونه در این سطح شناخته شده و مشهور بشه.
بله.
شرکت موفقیه کاملا.
بله بله بله، اتفاقا این بیشتر باعث میشه که حتی اسم برندش هم محبوب‌تر بشه، یعنی میگم خیلی چیزا رو ما ممکنه به خاطر اون دلیل اجتماعیش، رضای خدا یا اون رضای قلبی انجام بدیم.
آخرین سوال حالا تا برنامه تمام بشه، متولی هم داره الان توی ایران، یعنی وزارت کار یه بخشی رو داره به عنوان کارآفرینی اجتماعی، کسی بخواد کارآفرینی اجتماعی راه اندازی کنه؟
یک مسئول من میدونم یک بخشایی هستن، ولی اینکه تا چه حد واقعا دارن این کار رو انجام میدن اینشو نمیدونم. یکی از چیز حلقه های مفقوده دیگه مسائل مقرراتی و قانونی هستن، هنوز قانونگذار ما یک تمایز قائل نیست بین جایی که داره از اینجور کارهای تولیدی انجام میده با هدف نفع اجتماعی و یک تولیدی صنعتی، هر دو باید به یک اندازه مالیات بدن و اینطوری یک جوری اجحافه بر اون کارآفرین اجتماعی. جا داره اینا هم یه خورده تغییر بکنه.
بله، بسیار عالی. متاسفانه به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی از آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر شوان صدر قاضی، پژوهشگر نوآوری و توسعه از دانشگاه سازمان ملل. ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. فراموش نکنید که به شماره پیامک 301035 پیام بدید و نظرتون رو بگید که کارآفرینی رو چقدر راه حل رشد اقتصادی میدونید، به خصوص کارآفرینی اجتماعی، و انشالله برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنیم.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
من توی تو به سر نمی شود گاه سونه بخارمی گاه سونه جفارمی
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه